روبرو میشد.
شخصیت تیمی ما جوری هستش که اهمیتی نمیدن که چه کسی جلوشون والیبال بازی میکنه. چه تیم اول ایتالیا، مطمئنا تیم اول ایتالیا میومد اینجا گیر میکردش.
در حال حاضر در جدول رده‌بندی گروه آ در لیگ جهانی والیبال ایتالیا با 19 امتیاز اول است، لهستان با 11 و ایران با 10 امتیاز دوم و سوم، برزیل چهارم با 8 امتیاز. ایران و ایتالیا فردا شب بار دیگر در تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
حبیب روشنزاده گزارش میداد و ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. وارد دومین بخش مجله صبحانه با خبر میشیم که میزبان شماست از شهر پراگ، رادیو فردا. خیلی خوش اومدید اگر تازه با ما همراه شدید. پیش از هر چیز میریم سراغ خلاصه خبرها همراه با امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس. پنجمین دور مذاکرات ایران و 5+1 پس از 5 روز در وین پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در تاریخ 2 ژوئیه برابر با 11 تیر ماه در وین موافقت کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران و کشورهای 5+1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای شدند. نماینده ویژه سازمان ملل میگوید از سرنوشت نوراحمد نیکبخت، دیپلمات ربوده شده ایرانی در یمن، بی اطلاع است. آمریکا، فرانسه و آلمان نسبت به تحریم‌های جدید علیه روسیه هشدار دادند. کاخ کرملین گفت که آتش‌بس رئیس جمهوری اوکراین پیشنهاد صلح نیست، بلکه اتمام حجتی است به جدایی خواهان. پاپ مخالفت خود را با قانونی کردن مصرف ماریجوانا اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران شمار افراد معتاد در ایران را بیش از 1,350,000 نفر اعلام کرده و گفته است در 4 سال گذشته شمار زنان معتاد 2 برابر شده است. تیم والیبال ایران روز جمعه با نتیجه 3-0 تیم والیبال ایتالیا را در چارچوب رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در تهران شکست داد و با پیروزی کاستاریکا بر ایتالیا تیم فوتبال انگلیس از صعود به دور دوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال برزیل بازماند.
ممنونم امیر مصدق کاتوزیان. البته 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده، اما برنامه‌ای که برای بخش دوم صبحانه با خبر آماده کردیم، یه گزارش داریم در مورد ماجرای دست فروشی بنزین در تهران. همراه با کارشناس ورزشی برنامه مهدی رستمپور هم به تحلیل آخرین بازی‌های جام جهانی می‌پردازیم. طبق معمول همه شنبه‌ها یک کتاب رو در این بخش معرفی می‌کنیم و امروز مجموعه داستان ماه یخزده نوشته پیتر اشتام رو براتون انتخاب کردیم. در بخش دوم بررسی مطبوعات هم به ماجرای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره با جرثقیل‌های بالابر و همینطور مرگ بیش از 1,000,000 ماهی در رود هیرمند می‌پردازیم تا پایان مذاکرات هسته‌ای. موسیقی‌هایی هم که امروز می‌شنویم همچنان ترانه‌ای هستند که در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خونده شده. اما بریم سراغ دست فروشی بنزین در تهران. کارت سوخت ماشین‌های اسقاطی و دزدی رو ور می‌دارن، بنزینش رو می‌فروشن به راننده‌هایی که فرصت ایستادن در صف‌های بنزین رو ندارن. اما از قرار معلوم فروشنده‌ها یه چیزای دیگه‌ای هم قاطی این بنزین‌ها می‌فروشن. گزارش محمد رضا یزدان پناه در همین باره است.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از رواج دست فروشی بنزین در تهران خبر داده. بنزینی که رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور میگوید نه استاندارد است و نه خالص. رانندگان زیادی هستند که وقت و حوصله معطلی در صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها را ندارند و ترجیح می‌دهند بنزین را کنار خیابان با قیمت حتی بیشتر از 1,000 تومان برای هر لیتر خریداری کنند. گزارش ایسنا افزوده که فروش بنزین به این شکل غیرقانونی است، اما در تهران رواج یافته. بر اساس این گزارش دست فروشان بنزین را با استفاده از کارت‌های سوخت خودروهای اسقاطی و مفقود شده، وانت بارها و موتورسیکلت‌ها می‌خرند و سپس در کنار خیابان‌ها و بزرگراه‌ها می‌فروشند. اما بیژن حاج محمد رضا رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت به ایسنا گفته که فروش بنزین در ظرف توسط پمپ بنزین ها جز در موارد خاص ممنوع است. او افزوده که بنزین دست فروشان خالص نبوده و با مواد دیگری مانند روغن سوخته ترکیب می شود و باعث دود کردن اگزوز خودروها و آسیب دیدن اتومبیل ها می شود. سهمیه 60 لیتری بنزین 700 تومانی در کارت های سوخت کفاف مصرف بسیاری از خودروها را نمی دهد و خیلی ها مجبورند از بنزین آزاد که لیتری 1000 تومان قیمت دارد استفاده کنند. در ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین 24 میلیون کارت سوخت برای انواع وسایل نقلیه صادر شد، اما حسین هاشمی معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به خبرگزاری تسنیم گفته که از دی ماه سال گذشته 6 میلیون عدد از این کارت ها ابطال شده. دولت جمهوری اسلامی امیدوار بود با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن مصرف این سوخت در ایران کاهش پیدا کند، اما مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که مصرف بنزین پس از افزایش قیمت آن بیشتر شده و به روزانه 67 میلیون لیتر رسیده است. به گفته رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور، برخورد با دستفروشان بنزین در حوزه اختیارات دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است.
امروز شنبه است، روزی که توی تقویم صبحانه با خبر روز معرفی کتابه. خیلی از منتقدان ادبی داستان کوتاه رو از دشوارترین ژانرها یا نوعهای ادبیات میدونن. نویسنده داستان کوتاه در مقایسه با رمان نویس فضای اندکی در اختیار داره تا آدمها فضا و پیرنگ داستان خودش رو روایت کنه. پیتر اشتام نویسنده سوئیسی رو از استادان داستان کوتاه معاصر میدونن. این هفته مجموعه داستان ماه یخزده نوشته پیتر اشتام که ترجمه فارسی اون اخیراً منتشر شده رو معرفی میکنیم و فرج سرکویی از آلمان که همراه ماست به ما از این نویسنده خواهد گفت و با معرفی این نویسنده آغاز میکنه. آقای سرکویی،
نخست توضیح بدم که ماه یخزده رو مریم معیدپور ترجمه کرده و نشر افق منتشر کرده. پیتر استام که همونطور که شما گفتین کسی است که او رو یکی از بزرگترین نویسندگان داستان کوتاه میدونن، در سال 1963 در سوئیس به دنیا آمد. در دانشگاه زوریخ ادبیات انگلیسی خوند و روانشناسی و بعد مدتی هم در نیویورک و پاریس و چند کشور اسکاندیناوی زندگی کرد و در سال 1990 کار خودش رو به عنوان روزنامه‌نویس و نویسنده آغاز کرد. کارهای او داستان کوتاه هست، رمان هست، نمایشنامه و نمایش رادیویی و در سالهای 1988 تا 2002 شش جایزه معتبر ادبی دریافت کرد. از جمله کتاب ماه یخزده او در سال 2011 نامزد جایزه ادبی نمایشگاه لایپزیگ آلمان شد که می‌دونیم یکی از معتبرترین جوایز ادبی دنیا هست. همچنین مجموعه داستان باقای عجیب او نامزد جایزه فرانک اوکانر بود. این نویسنده در سال 1385 شمسی به ایران هم سفر کرد، در نمایشگاه بین‌المللی کتاب صحبت کرد. برخی از آثار او ترجمه شده، از جمله برخی از داستان‌های او در یک مجموعه به نام تمام چیزهایی که جایشان خالی است به فارسی ترجمه شده که البته او کتابی با این عنوان نداره، بلکه داستان‌های کوتاهی مجموعه از کتاب‌های مختلف انتخاب شده. رمان آگنس او ترجمه شده به فارسی و خیلی هم با استقبال روبرو شده و به همچنین یکی دو تا از داستان‌های کوتاه او.
مجموعه ماهی یخزده آقای سرکوی چه داستانهایی رو در بر میگیره و چه فضاها و چه آدمهایی رو در این داستانها روایت میکنه؟
در مجموعه ماهی یخزده 10 داستان کوتاه منتشر شده: میهمانهای تابستانی، روال روزگار، شام پروردگار، در جنگل، ماه یخزده، زبین شلفر، آخرین هنرمند رومانتیک، چمدان، رویاهای شیرین و کانی آیلند. و اسم این مجموعه هم همونطور که میدونین از یکی از این داستانهای این مجموعه انتخاب شده. همونطور که شما هم در اول اشاره کردین، نوشتن داستان کوتاه کار بسیار سختی است، چون شما در این فضای حجم اندک کلمات و شمار اندک کلمات باید آدمها رو بسازین، فضا رو بازسازی کنین و تغییرات و دیگرگونی های او رو نشون بدین و پیتر اشتام از ماهرترین نویسندگان در این زمین است. این داستان 10 داستانی که در این مجموعه اومده تقریبا در اون مایه مشابهی دارن، یعنی تم اصلی اونها یکی هستش. همه اونها اولا یک ابهام رازآلودی دارن که در عین حال خواننده رو جذب میکنه و تا که تا آخر داستان رو بخونه. در داستانهای این که در این مجموعه هستن در فضای اصلی یکی هستن و اغلب بحران حقیقی رو در پس روابط ساده و روزمره زندگی نشون میدن. شخصیت های اغلب این داستان ها آدم های ساده ای هستند، آدم هایی که ما در دور و بر خودمون میبینیم، اما همین شخصیت های ساده رو نویسنده تبدیل میکنه به یک رازی که ما اونا رو دنبال بکنیم. تم اصلی اغلب اینها تنهایی انسان معاصر هست، یعنی اینکه انسان معاصر تنها مونده و ما اینو در لایه های گوناگون داستان میبینیم و نقد میزنیم به این تنهایی.
آقای سرکوی، پیتر اشتام این نویسنده سوئیسی در خلق داستان‌های خودش از چه تکنیکایی بهره می‌گیره؟
از تکنیک های بسیار جالبی بهره میگیره که من به صورت به چند تا اشاره میکنم. یکی این که اولا که این داستان ها رو طوری روان نوشته و به اصطلاح ریالیستی که در همون خانش اول، در همون قرائت اول، ما خواننده فکر کنه که همه داستان رو دریافته، اما در عین حال یک پیچش های، یک تمهید هایی در اون گنجنده که خواننده به لایه های پیچیده‌تر داستان هدایت بشه. در اغلب این داستان ها داستان از یک شخص شروع میشه که راوی داستان هست و اول آدم فکر میکنه که ما قرار است داستانی درباره این شخص باشه، اما بعدن میبینیم که از این شخص به شخص دیگری میرسیم که بعد از زاویه شخص اول راوی حکایت اصلی رو در مورد شخص دوم میخونیم. مثلا در همون داستان ماه یخزده، راوی یک کارمند ساده هست در یک کارخونه که رو به انحلال داره کار میکنه و بعد توجه این راوی جذب میشه به نگهبان این کارخانه که بعد ما زندگی این نگهبان رو از زاویه راوی میبینیم که میخواد بره کانادا، زندگی دیگری رو آغاز بکنه و تنها هست. یا در داستان دیگری به نام مهمانی های تابستانی که این نام یکی از که داستان های ماکسیم گورکی نویسنده مشهور روس هم هست و نویسنده خواسته که یک به اصطلاح تناظری هم ایجاد بکنه، میبینیم که یک کسی میخواد بره یک مقاله بنویسه، میره در یک دهکده ساکت دوردستی، در یک هتل دورافتاده ای که به اصطلاح متنش رو بنویسه، در اونجا یک دختری کار میکنه و این به اصطلاح علاقه پیدا میکنه به این دختر و بعد ما از زاویه همین آدم زندگی این دختر رو میبینیم که چگونه تنها هستش. یا مثلا در داستان شام پروردگار ما از زاویه از نگاه راوی با یک کشیشی آشنا میشیم که کسی برای نمیاد به کلیسای او، کلیسا خلوت هست و او در تنهایی مطلق دعا میخونه، برای پرندگان دعا میخونه و همچنین در داستان دیگه. بنابراین ما در واقع از داستان به داستان به شخصیت ها نقد میزنیم.
فرج سرکوی، منتقد نویسنده از آلمان، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
توی بخش اول مروری بر مطبوعات گفتیم که حتما در مورد ماجرای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره با جرثقیل‌های بالابر و همینطور مرگ بیش از 1 میلیون ماهی در رود هیرمند صحبت می‌کنیم و می‌پردازیم، اما اجازه بدین پیش از این دو موضوع با شهرام رفیع‌زاده در مورد بازتاب مذاکرات هسته‌ای در روزنامه امروز صحبت کنیم. شهرام، پایان دور مذاکرات هسته‌ای در وین چه بازتابی در روزنامه امروز شنبه داشته؟
امروز روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر نبرد ظریف در وین نوشته که دیروز در آخرین مرحله از مذاکرات هسته‌ای وین 5 محمد جواد ظریف بار دیگر با خانم کاترین اشتون دیدار کرد و پس از اون هم معاونان این دو با یکدیگر ملاقات کردند. اشاره کرده روزنامه اعتماد که آقای ظریف گفته ما تا حدی درباره مقدمه توافق جامع و نهایی هسته‌ای به توافق رسیدیم، اما درباره متنش همچنان اختلاف‌ها باقی هست. اما روزنامه آرمان امروز دو یادداشت نوشته، منتشر کرده از دو وکیل و حقوقدان درباره مذاکرات هسته‌ای وین. آقای یوسف مولایی این مذاکرات و ماراتون نفسگیر ایران و 5+1 توصیف کرده و البته ایشون گفته برای ارزیابی نتیجه این مذاکرات اطلاع از جزئیاتش لازم هست که چون جزئیات به اطلاع افکار عمومی نمیرسه نمیشه دربارش قضاوت کرد. و آقای نعمت احمدی هم با اشاره به اینکه توافق پیشین، یعنی توافق ژنو، یک توافق شفاهی بود از نظر حقوق بین‌الملل، ابراز امیدواری کرده که به توافق نهایی برسن و البته ایشون گفته که از دوره مصدق تا کنون ایران چنین آزمون حقوقی رو پشت سر نگذاشته بود. اما روزنامه جوان هم با نگاه نیمه انتقادی به این مذاکرات نگاه کرده، نوشته مذاکرات جدی بوده اما با پیشرفت‌های میلیمتری.
روزنامه شرق از اجرای روش جدید جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره خبر داده. این روش چیه و در کدوم مناطق اجرا شده؟
اونطوری که روزنامه شرق امروز نوشته، این روش جدید، روش جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره با جرثقیل و بالابر هست و به نوشته روزنامه شرق در برخی از شهرها از جمله شهر مشهد که روزنامه شرق امروز عکس اون رو هم منتشر کرده، نیروی انتظامی جرثقیل و بالابر برده جلوی آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی و اقدام کرده به جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره. این روزنامه اشاره کرده که در غرب کشور هم گزارش‌های در این باره منتشر شده و البته روزنامه شرق نوشته که روش‌های ابتکاری مثل نابود کردن آنتن‌های ماهواره با استفاده از نفربر زرهی هم پیشتر در شیراز انجام شده است توی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران.
و روزنامه شهروند از مرگ 1,200,000 قطعه ماهی در رود هیرمند در سیستان و بلوچستان خبر داده. جزئیات بیشتر از این فاجعه زیست محیطی چیه؟
این خبر روزنامه شهروند به نقل از آقای باقر حسینی نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. ایشون گفته که بیش از 1,200,000 قطعه ماهی در رود هیرمند و برخی از رودخانه های حاشیه اون تلف شدن. البته معاون سازمان محیط زیست به روزنامه شهروند گفته که احتمالاً گرمای هوا، کاهش سطح آب و کمبود اکسیژن به فاجعه مرگ هزاران ماهی منجر شده که این دومین فاجعه از این دست هست. یک مورد هم پیشتر در تهران رخ داده بود.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
جام جهانی میتونه خطرناک هم باشه. چه خطری؟ خطر افزایش چربی خون یا تریگلیسیرید. میگن تنها مصرف 30 گرم روزانه مغز تخمه، هر تخمه‌ای که میتونه باشه، مجاز هست و بیشتر از اون ضرر داره. حالا اگر ما بچهای صبحانه با خبر یه چیزی حدود 300 گرم مصرف میکنیم، خب شب تا صبح بیداریم و کالوریش رو میسوزونیم. البته همراه با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش. مهدی، بریم سراغ بازی‌های جام جهانی. تو هر روز برای ما از بازی‌ها میگی، اما امروز از والیبال شروع کنیم. ایران مقابل ایتالیا، بازیش رو چطور دیدی؟
سلام، صبح بخیر دوست خوبم رضا ولی‌زاده. ایران موفق شد توی هفتمین بازیش در چارچوب رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در سه گیم پیاپی ایتالیا رو ببره. البته ایتالیا با تیم دومش به تهران اومده بود، شاید با این تصور که حتی تیم اصلی هم نمیتونه از گرداب 12,000 تماشاچی به سلامت عبور کنه در تهران، و ایران موفق شد انتقام دوتا شکستی که در ایتالیا متحمل شده بود رو بگیره. خیلی خوب بود این نتیجه. فقط در حاشیه مسابقه یک اتفاق بد افتاد، اونم حضور زنانی بود که رفته بودن برای تشویق تیم ملی ایران تو ورزشگاه حضور پیدا بکنن، اما با شرایط خوبی مواجه نشدن و حتی گزارشایی که رسیده به کارگیری خشونت از سوی نیروهای پلیس بوده و بازداشت تعدادی از اونها که تصاویرش هم هست روی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده که با خودروهای ون نیروی انتظامی اونها به بازداشتگاه منتقل شدن. هنوز خبری منتشر نشده مبنی بر آزادی اونها که امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق بیفته. و البته یه تناقض بزرگ اینجا وجود داره رضا. ما همین الان توی جام جهانی به صورت رسمی از سوی نهادهای رسمی تعدادی از هنرپیشه‌های زن سینمای ایران اعزام شدن به اونجا تو اون ورزشگاه با اون شرایط که میدونیم تماشاچی‌های مختلف چی جوری میان، چه زن چه مرد، این مجازه که برن اونجا نگاه بکنن. اما در داخل خود ایران خانوم ها حتی محجبه هم حق ندارن برن توی سالن سرپوشیده بشینن تیم والیبال رو تشویق کنن.
خب بریم سراغ باخت ایتالیا به کاستاریکا و شگفتی بزرگی که رقم خورد.
قبل از شروع مسابقات کی تصور میکرد در گروهی که ایتالیا، انگلیس و اروگوئه حضور دارن، کاستاریکا یه بازی مونده تازه رقابت‌های مقدماتی تموم بشه صدرنشینی خودش رو مسجل کنه. اینم ذاتی جام جهانیه، این شگفتی‌های حیرت انگیز و بازی بسیار بد ایتالیا که کاملا متفاوت بود با رقابت اون رو تو دور اول مقابل انگلیس و پر از پاسای اشتباه، حتی فقدان انگیزه برای جبران گل خورده. یه ایتالیای خیلی بد و از تیم آقای پراندلی دیدیم و خودش هم توی کنفرانس خبری اعتراف کرد. حالا ایتالیا بعد از انگلیسی که حذف شده، اگر نتونه اروگوئه رو مغلوب کنه ایتالیا هم حذف خواهد شد. البته دقیقاً مشابه شرایط جام جهانی 2002 که اونجا ایتالیا بازی اولو برد، بازی دوم رو باخت و بازی سوم تونست از مکزیک یه مساوی بگیره و صعود کنه. شاید بازم تاریخ تکرار بشه برای آتسوری.
خب مهدی، نشست خبری بازی ایران و آرژانتین برگزار شد. چی گفت آقای آلخاندرو سابلا سرمربی آرژانتین؟
خیلی نشست خبری پرمتقاضی بود و فیفا مجبور شد 24 تا سهمیه فقط برای ایران در نظر بگیره، 24 تا برای آرژانتین و چند تایی هم برای رسانه‌های خبری مهم دنیا، همچنین خبرنگارای برزیلی. سابلا با این سوال مواجه شد که قضیه اختلاف نظر با لیونل مسی چیه، چون مسی گفته بود که ما باید با سه مهاجم بازی کنیم، بعد ماسکرانو جوابش رو داده گفته که تو نباید دخالت کنی، تیم سرمربی داره. و سرمربی آرژانتین هم گفت نه مشکل خاصی نبوده، مسی هم یه بازیکن، اون بعد در واقع تحت فرامین من باشه. و بعد درباره تیم ایران هم گفت به هیچ وجه اینجور نیست که ایران از پیش باخته باشه، اون مسابقه سختی رو در پیش داریم و حتی از تماشاچیای آرژانتینی که قرار استادیوم رو قبضه کنن درخواست کرد که اگر نیمه اول به ایران گل نزدیم صبور باشید، نیمه دوم این کارو میکنیم.
سرمربی ایران چی گفت؟
سرمربی ایران استاد جنگای روانیه بدون تردید، تمام مسابقات خبری رو به سود خودش خاتمه میدون، خیلی مهمه شب بازی. درباره این سوال که کاستاریکا ایتالیا رو تونست ببره شما چیکار میکنید، گفتش که تو فوتبال وقتی یه دری رو میزنید معلوم نیست پشت در کیه، شاید شیطان اونجا منتظر شما باشه، ما هم کار خودمون رو میکنیم. بعد بهش گفتن که اگر امکان بستن 10 تا شرط رو داشته باشی توی جام جهانی چند تا شروع ایران میبندی؟ اینو یه خبرنگار خارجی پرسید و کیروش گفت هر 10 تاشو روی ایران میبندم، اگه قرار بود حتی یکیش رو هم بخوام خرج یه تیم دیگه بکنم اصلا این مسئولیت رو نمیپذیرفتم. و با اطمینان گفتش که تیم ایران میاد یه بازی خوب و انجام بده. بهش گفتن نمیترسی که همه تماشاچی آرژانتینی هم؟ گفت اینطوری نیست، بهتون قول میدم که برزیلیا میان و تیم ما رو تشویق میکنن.
خب مهدی، یه تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مطالب طنزی رو منتشر کردن درباره بازی ایران و آرژانتین، یکم از این برامون بگو.
خب شوخی و طنز که در حاشیه جام جهانی برای همه کشور و همه تیم ها وجود داره، اما در مورد ایران با توجه به اینکه بچه های تیم ملی هم همشون عضو شبکه‌های اجتماعی هستن، با خود یکی از بچه ها صحبت میکردم، خیلی ناراحت بود از این که ما فقط مطالب طنز میبینیم. مثلا اینکه گفته میشه بازی ایران آرژانتین باید توسط کویتی پور که مدعا هست گزارش بشه، یا اینکه کارلوس کیروش قراره چراغا رو خاموش کنه قبل از بازی، بگه هر کی میخواد بره بره. این تصور کن که مثلا تیم کاستاریکا قبل از اینکه بیاد جام جهانی هوادارای کاستاریکا اینطوری با این تیم برخورد میکردن، آیا میتونست این شگفتی رو به جا بگذاره؟ به نظرم مخصوصا ساعتهای قبل از بازی فقط زمان حمایت است و فرستادن انرژی مثبت برای اینکه تیم ملی بتونه شجاعانه بجنگه و یه نتیجه خوب به جا بگذاره.
بسیار خوب مهدی رستم‌پور، ازت ممنونم، کارشناس ورزش که هر روز صبح در مورد جام جهانی و بازیهاش ما رو بروز میکنه و همچنان باز هم فردا با ما خواهد بود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما هنوزم بخش موسیقی ما این روزها زیر سایه جام جهانیه و بازم ترانه‌هایی که میشنویم ترانه‌هایی که خواننده‌های ایرانی در حمایت از تیم ملی فوتبال ایران خوندن. همراه با بردیا افشین میشنویم.
سلام، اول از همه درباره نتیجه پایانی نظرسنجی ماه خرداد موسیقی رادیو فردا بگم. این ماه به خاطر برگزاری جام جهانی فوتبال 2014 برزیل، گروه موسیقی رادیو فردا در نظرسنجی ماهانش 10 آهنگ با حال و هوایی فوتبالی و در حمایت از ورزشکاران ایرانی انتخاب کرده بود، آهنگ‌هایی که از دوران مختلف بودند و شما در این مدت میتونستید هم در وبسایت رادیو فردا و هم در صفحه فیسبوک گروه موسیقی رادیو به این آهنگ ها گوش بدید و بهترین رو از نظرتون انتخاب کنید.
وجودتون لبریز حس قیمت لوحه افتخارتون مایه فخر ملت
اراده با همت کنی از جون و دل نیت کنی شادی پیروزیتون با ملت قسمت کنی
برای پشت کارتون خدا باشه یارتون تو میدون جهانی خدا
آهنگی به اسم قهرمانان وطن با اجرای سه هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی یعنی اندی، لیلا فروهر و داریوش اقبالی. این آهنگ در نظرسنجی خرداد ماه موسیقی رادیو فردا از سوی شنوندگان به عنوان بهترین آهنگ شناخته شد. آهنگی که بعد از موفقیت‌های تیم ملی ایران در اواخر دهه 90 میلادی و در پی راهیابی برای بار دوم به جام جهانی فوتبال ساخته شده بود. این آهنگ ساخته شوبرت آواکیانه با ترانه ای از همایون هوشیار نژاد. همونجور که گفتم در نظرسنجی ماه خرداد موسیقی رادیو فردا شنوندگان رادیو میتونستن از بین این آهنگ و 9 آهنگ دیگه بهترین رو انتخاب کنند از نظرشون. آهنگ‌های دیگه‌ای که در این نظرسنجی از سوی گروه موسیقی رادیو فردا انتخاب شده بودند، آهنگ‌هایی بودند چون دروازه‌های دنیا از احسان خواجه امیری، ایران ایران از آرش و دی جی الیگیتر، بچه‌ها متشکریم از ویگن، منم یکی از اون 11 تام از امیر تتلو و چند تای دیگه. اما همونطور که میدونیم تیم ملی ایران امروز در دومین بازیش در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل برابر آرژانتین به میدان میره. ایران بعد از اینکه تونسته بود قهرمان آفریقا یعنی نیجریه رو با یک بازی دفاعی و سازمان یافته متوقف کنه و ازش یک امتیاز بگیره، احتمالاً امیدواره که به نتیجه آبرومندانه برابر حریف قدرتمندش آرژانتین برسه. و این روزهای اخیر هم همچنان هنرمندان موسیقی در حمایت از تیم ملی ایران آهنگهایی رو منتشر کردند که ما به چند تا از اونها گوش میدیم. البته باید یادآوری کنم که به شما تضمین نمی کنم از همه اونها الزاماً خوشتون بیاد و اینکه این آهنگها بهترین آهنگهایی هستند که میشد برای تیم ملی ایران ساخت. به هر حال همه این آهنگها حال و هوایی میهن دوستانه دارند و در حمایت از تیم ملی منتشر شدند.
ایران ایران خاک تو پاک و توی تو قهرمان، یاد تو میهن چو یزدان با ماست، نام تو جاری در رگ‌های ما. ایران ایران مرز مغرور جاودان، وای اگر یک طرز مویت کم خانه دشمن ویران کنیم ویران.
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما قرار ما هنوز سر جاشه و تموم نشده. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونین از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوین و با ما بمونید.
این چنین جان برای تر مدان، ای شکوهت شکوفا بر جا، ما کنم مجنون تو لیلای ما. ایران ایران روشن است و چنان آسمان.
ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه آینده هم با خبر و گزارش و تحلیل همچنان میزبانتون هستیم. در این بخش هم پیش از هر چیز همراه میشیم با امیر مصدق کاتوزیان برای شنیدن مشروع خبرها.
شنونده گرامی با سلامی دوباره با خبرهایی از جهان آغاز میکنیم. رهبران آمریکا، فرانسه و آلمان میگویند اگر روسیه در راه فرو نشاندن تنش در مرز این کشور با اوکراین تلاش نکند، شامل تحریم‌های جدید غرب خواهد شد. همزمانی با نگرانی‌های تازه از اقدام‌های روسیه در مرز اوکراین، کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، جداگانه با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگو کرده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا اطلاعاتی در دست است که روسیه شماری تانک و مهمات را در مرز با اوکراین مستقر کرده و ممکن است این سلاح‌ها در اختیار جدایی خواهان اوکراین قرار گیرد. روز جمعه 30 خرداد پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با اعلام یک آتش بس 7 روزه به جدایی خواهان حامی روسیه هشدار داد که اگر از این فرصت برای زمین گذاشتن سلاح‌های خود استفاده نکنند، ممکن است با خطر مرگ روبرو شوند. از سوی دیگر در مسکو، کاخ کرملین گفت که آتش بس پروشنکو پیشنهاد صلح نیست، بلکه اتمام حجت به جدایی خواهان است. پاپ فرانسیس میگوید آزمون قانونی کردن استعمال مواد مخدر مانند ماریجوانا در ایالات متحده آمریکا و آمریکای لاتین کاری خطا است. پاپ که زمانی در مقام اسقف اعظم آرژانتین بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف رسیدگی به معتادان مواد مخدر کرده است، روز جمعه خطاب به هیئت‌های حاضر در کنفرانس بین‌المللی ضد مواد مخدر در روم افزود قانونی کردن این مواد اقدامی سربسته در مسیر تسلیم به این پدیده است. رئیس جمهوری افغانستان از پیشنهاد عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور مبنی بر نقش سازمان ملل متحد برای حل اختلافات به وجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت کرد. حامد کرزای روز جمعه پس از دیدار با اعضای شورای سراسری علمای افغانستان ضمن حمایت از پادرمیانی سازمان ملل تأکید کرده است که این اقدام را یک گام مثبت برای پایان مشکلات به وجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می داند. خبرهای مربوط به ایران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران و کشورهای 5+1 وارد مرحله نگارش توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر خارجه ایران روز جمعه در وین، اتریش در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هنوز نمیتواند بگوید که متن مشترکی وجود دارد. به گفته ظریف بر سر قسمت‌هایی از متن نهایی توافق وجود دارد، اما در بسیاری از موارد اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پنجمین گزارش ماهانه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران بر پایبندی ایران به تعهدات خود در توافق ژنو تاکید کرده است. امروز شنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد که جمال بن عمر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن پس از نشست شورای امنیت درباره اوضاع یمن گفت از آخرین وضعیت نوراحمد نیکبخت دیپلمات ایرانی روبوده شده در صنعا پایتخت یمن بیخبر است. بنابر گزارش‌های قبلی افرادی ناشناس آقای نیکبخت کارمند سفارت ایران در صنعا را در 30 تیر سال گذشته در مسیر منزل به سفارت ربودند و تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3-0 تیم والیبال ایتالیا را شکست داد.
سپاسگزارم از امیر مصدق کاتوزیان مسئول اتاق خبر. بعد از خبرها میریم سراغ گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این ساعت آماده کردن. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همونطوری که در خبرها هم شنیدید درباره برنامه هسته ایران عصر جمعه
انتشار پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل آمده ایران برای از بین بردن تقریبا تمامی حساس‌ترین ذخیره گاز اورانیوم غنی شده‌اش عمل کرده. بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در همین باره.
این اقدام تحت توافق هسته‌ای تاریخی آذر ماه گذشته میان ایران و شش قدرت جهانی انجام یافته است. گزارش بروزرسانی ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نقش کلیدی در تضمین اجرای تعهدات ایران دارد، نشان داده که ایران نقش خود را در محدود کردن کارهای هسته‌ایش ایفا کرده است. خبرگزاری رویترز می نویسد، این گزارش محرمانه اندکی پس از ارائه به کشورهای عضو آژانس توسط رویترز کسب شده است. رویترز ادامه داده در گزارش آمده است چون توافقنامه شش ماهه از 20 ژانویه 30 دی ماه به اجرا درآمد، ایران یا غنی‌سازی اورانیوم را به سطحی پایین‌تر رقیق کرده یا حدود 97% از موجودی گاز اورانیوم خود را که به غلظت شکافت پذیر 20% پالایش شده برای تبدیل به شکل اکسید کمتر حساس از لحاظ اشاعه به کار برده است. خبرگزاری رویترز افزوده است این ذخیره که در ماه ژانویه مجموعاً 210 کیلوگرم بود، مایه نگرانی ویژه‌ای برای غرب بوده، چون خلوص غنی‌سازی نمایانگر گام نسبتاً کوتاهی است تا آنچه برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای نیاز است. تهران می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و اتهام تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را تکذیب می‌کند. تهران همچنین تحت توافقنامه آذر ماه گذشته با 5+1 پذیرفته که بخشی از گاز اورانیوم کم غنی شده خود تا غلظت شکافت پذیر 5% را به پودر اکسیدی تبدیل کند که برای فراوری به اورانیوم بسیار غنی شده جهت مصارف نظامی مناسب نیست. رویترز در پایان نوشته است، اما کارخانه لازم تبدیل اورانیوم که احداث آن مکررن به تأخیر افتاده است. گزارش جمعه اظهار داشت که این کار هنوز باید آغاز شود، اما جزئیات را ارائه نکرد. رویترز اضافه کرده این تأخیر به این معناست که انباشته اورانیوم کم غنی شده ایران که تهران تحت توافقنامه آذر ماه گذشته پذیرفته که محدود کند، تقریبا به طور قطع فعلا رو به افزایش است، تنها به خاطر اینکه تولیدش برخلاف گاز اورانیوم 20% متوقف نشده است. با این همه رویترز در گزارش خود خاطر نشان کرده که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده ایران کار راه اندازی کارخانه تبدیل اورانیوم را آغاز کرده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا با صدور قطعنامه صدور اسلحه به سوریه را تحریم کند. دبیرکل سازمان ملل متحد این درخواست را روز جمعه در یک سخنرانی در انجمن آسیا در نیویورک مطرح کرد و در همان حال اظهار امیدواری کرد که تماس‌های اخیر بین دولت‌های ایران و عربستان به رقابت‌های ویرانگر در سوریه پایان دهد. مشروع این گزارش را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن می‌شنویم.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد سوریه را یک کشور ورشکسته و در هم ریخته نامیده و ضمن انتقاد از قدرت‌های خارجی مداخله‌گر در این کشور خواستار تحریم تسلیحاتی آن از سوی شورای امنیت شده است. آقای بان کی‌مون قدرت‌های خارجی را که در امور سوریه دخالت می‌کنند گروه‌های وظیفه ناشناس نامیده که با سرازیر کردن اسلحه به سوریه از جناح‌های درگیر در جنگ‌های داخلی این کشور پشتیبانی می‌کنند. دبیر کل سازمان ملل در جریان یک سخنرانی پیرامون بحران 3 ساله سوریه در انجمن آسیا در نیویورک از کوتاهی جامعه جهانی در یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه که حدود 150 هزار قربانی گرفته، نیمی از جمعیت 22 میلیونی آن را وادار به ترک خانه و کاشانه کرده و نزدیک به 3 میلیون آواره در جهان بر جای گذاشته، به شدت انتقاد کرد. او گفت که سوریه هر روز ورشکسته تر و ناکاراتر می شود و پیکارهای بیرحمانه آن اکنون با سلاح‌ها و ستیزه‌جویانش مرزهای عراق را در نوردیدند. در جنگ های داخلی سوریه، روسیه و جمهوری اسلامی ایران از نیروهای بشار اسد و قدرت های باختری به همراه عربستان و چند کشور دیگر حوزه خلیج فارس از شورشیان پشتیبانی می کنند.
I welcome recent contacts between Iran and Saudi Arabia.
دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنان روز جمعه با استقبال از تماس های دیپلماتیک اخیر بین دو دولت عربستان و جمهوری اسلامی اظهار امیدواری کرد که این تماس ها به ایجاد اعتماد بین آنها بینجامد و رقابت های ویرانگر در سوریه، عراق، لبنان و سایر نقاط را متوقف سازد. آقای بان کی‌مون تاکید کرد که جلوگیری از سرازیر شدن سلاح‌ها به سوریه را یک امر ضروری و فوری می‌داند و افزود این وظیفه ناشناسی از سوی قدرت‌های خارجی در پشتیبانی از گروه‌های متخاصم در سوریه و دامن زدن به اعمال شنیع و قضاوت‌آمیز در آن کشور است. از این رو شورای امنیت باید به تحریم تسلیحاتی سوریه رأی دهد.
I urge the Security Council to impose an arms embargo. If divisions in the council continues to prevent such a step,
آقای بان کی‌مون افزود اگر شورای امنیت به صدور چنین قطعنامه این رأی ندهد، از کشورها و به ویژه همسایگان سوریه می‌خواهد که رأساً ارسال اسلحه به این کشور را متوقف کنند. دولت‌های چین و روسیه تا کنون 4 بار از تصویب قطعنامه‌های گوناگون در شورای امنیت درباره بحران سوریه جلوگیری کردند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
خب میریم سراغ پیامک های شما. حسین نوشته قیمت یک بسته دستمال کاغذی به 3000 تومان رسیده و در مواقع شیوع بیماری های مصری سلامت جامعه به خطر میفته. این خطر جدی است. شنونده دیگری نوشته مردم به گرانی روزانه دولت قبلی عادت نکردند، دنبال سوء استفاده نباشید. شنونده دیگری میگه آقای اوباما و آمریکا تمام دیدارهای شما با مقام های ایران فقط یک وقت کشیست و امکان موافقت وجود ندارد که ندارد. و شنونده دیگری نوشته خیلی از شنونده هاتون رو به دلیل نبودن برنامه علمی مثل تازه های دانش از دست دادین و در مجله صبحگاهی جاش خالیه. شنونده دیگری هم نوشته همه کشورهای جهان باید برای ریشه‌کن کردن تروریسم متحدانه اقدام کنند، استفاده ابزاری از تروریسم یک اشتباه بسیار بزرگ و خطرناک برای بشریت است. و دوست دیگری که میگه از جانکری و پیشنهاد حرفه‌ای اوباما در بحران عراق خوب، سپاس ایران هم میتونه جامعه عمل بپوشونه، اسرائیل هم اتهام و تردید رو کم کنه، عربستان نگران دوست نباشه، دوستی با ایران برای نجات خاورمیانه. پیامکشون خیلی نامفهوم بود اما من همه پیامک ها رو خوندم تا گلایه باقی نمونه. امروز جمعه 30 خرداد در سال روز کشته شدن ندا آقا سلطان در راهپیمایی اعتراضی به نتایج انتخابات سال 88 و خانواده آقا سلطان دعوت به گردهمایی بر سر مزار ندا در بهشت زهرا رو کرده بودند. مراسمی که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد، در نتیجه با روند پیشبینی شده برگزار نشد و در نهایت هم به بازداشت چند نفر منتهی شد. همکارم الهه روانشاد در این باره با محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران و از شاهدان عینی در این مراسم گفتگو کرده.
امروز 30 خرداد سالگرد شهادت ندا آقا سلطان بود. خانواده‌اش یه دعوت یاد کرده بودن از دوستان و با آشنایان که 4.5 تا 6 برن به سر مزارش و تجدید عهدی بکنن. من با چند تا از دوستان هم این کار کردیم. هوا بسیار گرم بود، حالا منم خوش نبود، ولی با وجود این وزیش خودم درستم که این کار رو بکنم. وقتی رفتیم وارد بهشت زهرا شدیم، در اون قسمتی که ایشون دفن شدن، تعداد زیادی از مأمورین، خیلی زیاد مأمورین بودن، تعداد زیادی ماشین بود ایشون، ولی ما در حال نزدیک در فیاده شدیم، من به اساسنان خودم رو رسوندم به سر مزار شهید. اونجا روی سندلی بود، گرفتم دو سندلی نشستم. این سی قبل یادم آمده بودن یه مقدار گل اونجا بودش، ما هم مقدار گل بودیم، گل ها رو گذاشتیم اونجا و فاتحه خوندیم و اصلا در همین زمین میدم هی مأمورین میادن گفتن که آقا شما پاشید برید، پاشید برید. یعنی چی؟ بله چه باشیم بریم مادم صدقه مزار که از آشناها دوستانی که از شهده ها که دست شما کشته شد خودت رو هم اعتراف کردید که این کار رو کردید آمدیم فاتحه بخونیم چه باشیم بریم میام خود رو نه باز همین حرف هایی که معمولا میزنم پاشیده ماتن لکنه دستگیر میشه بودم دستگیر آقا ببینیم بنده کجا بخم نه دستگیر مخواهیم بنده چه هم خواهیم بکنیم.
آقای ملکی بالاخره این برنامه و مراسم در همون یک ساعت و نیمی که ترتیب داده شده بود برگزار شد؟
برگزار که هم می اومدن یواشکی گل میذاشتن و میرفتن و منم عرض کردم که من از اونجا خوندم نمیدونم دیگه بعد از ما که رفتیم که اومدن چه اتفاق افتاده.
و آیا کسی هم در این مراسم بازداشت شد؟
بله من تا اونجایی که میدونم مجید مقدم و بهنام مصیبند اینا دستگیر شدن و بردنشون رو توی ون. من رفتم طرف ون، شیشه ون مات بود، مثلا اون طور ببینم معمول رو گفتم آقا منم ببارید این تو اینا چی کاری چی گرفتید اینا، گفتم حاجا بار شما فلان از خواهم کن اینا و خلصه نداشتن ما چیز رو خل دادن که بریم. من رفتم یک از دوستان که با هم بوده شما ماشین آوردش و ما سوار شدیم و رفتیم یه دوری زدیم. وقتی ما برگشتیم دیدیم از خواهم که ون نیستش. من پرسیدم از یک از اونا که این ون کجا رفت، گفت رفته نمیدونم عبدالعظیم اونجا محل امنیت اطلاعات اونجا.
از خانواده آقا سلطان خبری دارید؟ آیا اونها هم درگیری داشتن؟
من پرسیدم گفتم از خانواده چه خبر، گفتن به من نمیدونم این قطعی به حسن هست. مثل که خانواده آقای سلطان بهشون گفتن اگر میخواید برید سر مزار چین زور ساعت 12 یک اینا برید اونجا فاتحتون رو بخونید برید پی کارتون، با اونام همین کار کردن. این یکی از دوستانی که اونجا بود گفت، حالا صحت سقمش رو من هیچ نمیدونم، ولی اونجا نبودن. مدت که ما اونجا بودم و اون برگیر ها بودش هیچ حضور نداشتن. کسی به نام مادر یا به نام پدر برادر یا آقای سلطان من اونجا ندیدم.
یعنی به رغم اینکه خودشون دعوت کرده بودن از دیگران که از ساعت 4:30 تا 6 روز جمعه بر سر مزار حاضر بشن، اما خود خانواده اونجا حضور نداشتن.
نداشتن تهدیدشون کردن، ترسوندنشون رو نمیدونم، ولی این نبودن اونها برای من و همسال من بسیار بسیار شگفت انگیزه.
محمد ملکی بود، رئیس پیشین دانشگاه تهران و یکی از شاهدان عینی در مراسم سالگرد ندا آقا سلطان که در راهپیمایی اعتراضی به نتایج انتخابات سال 88 دیروز جمعه 30 خرداد ماه کشته شد و دیروز جمعه سالگرد او بود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
حامد کرزایی در تلاش است تا برای بنبست پیش آمده در روند شمارش آرای دومین دور از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان راهی بیابد. انتخاباتی که به گفته عبدالله دچار تقلب گسترده‌ای برای به ریاست جمهوری رساندن رقیبش بوده است. آقای عبدالله در این ماجرا حتی دولت کرزایی را نیز بخشی از عاملان این تقلب می‌داند. مهرداد قاسمفر گزارشی داره در همین باره.
در حالی که عبدالله یکی از دو کاندیدای انتخابات افغانستان همچنان در اعتراض به آنچه که وقوع تقلب گسترده به نفع رقیبش اشرف غنی احمدزی می‌داند، خواهان توقف روند شمارش آراست. حامد کرزای رئیس جمهوری فعلی افغانستان از پذیرش یک راه حل سوم میگوید. آقای کرزای روز جمعه در دیداری با اعضای شورای سراسری علمای افغانستان با اشاره به تقاضای آقای عبدالله مبنی بر ورود سازمان ملل در بررسی به گفته او تقلب همه جانبه گفت:
دکتر عبدالله پریروز در کنفرانس مطبوعاتی خود فرمودن که میخوان از طریق ملل متحد به مشکلات رسیدگی شا. اتفاقا امروز ما با امرای ملل متحد ملاقات داشتم و ایرا نه تنها که پذیرفتم که یک کار خوب است، بلکه ایرا گمل نیک دانستم. از هر جایی که با افغانستان در این راستا برای حل مسئله و آوردن نتیجه کمک شد قابل قدر ماست به تقدیم میکنم.
بدین ترتیب حامد کرزای یک روز پس از آنکه آقای عبدالله با پافشاری بر مواضعش گفت که با وضعیت پیش آمده کنونی نتیجه شمارش آرای این انتخابات را نخواهد پذیرفت، تلاش می‌کند تا موقعیت بی‌طرفی از خود ارائه دهد. با این حال حبیب حکیمی، یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل، به ما می‌گوید آقای عبدالله حامد کرزای را یکی از عوامل این تقلب به شمار می‌آورد.
این اولین گامی است که آقای کرزی میخواهد در راستای حل این بحران برداره، ولی تا هنوز موضع آقای دکتر عبدالله معلوم نیست. ولی با در نظر داشت پیچیدگی هایی که در این موضوع وجود داره، به باور من در مرحله کنونی بسیار دشوار است برای آقای عبدالله که چنین پیشنهادی را بپذیره، چون آقای کرزی آقای عبدالله طرف میدانه در قضیه، و آقای کرزی متهم کرد که با تقلب گسترده‌ای که در این انتخابات وجود داشت، نتایج به نفع آقای اشرف غنی احمدزی رقم زده و خود حکومت افغانستان و آقای کرزی در این قضیه دخیل هستند و دست دارند.
علاوه بر موافقت حامد کرزی با تشکیل کمیسیون مشترک میان کاندیداها و نماینده سازمان ملل، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز اعلام کرده است آمادگی دارد تا درباره اعتراض‌ها به چگونگی برگزاری انتخابات دور دوم با هر دو نامزد گفتگو کرده و به پرسش‌های آنان پاسخ دهد. عبدالله عبدالله، کاندیدای معترض، هنوز به سخنان حامد کرزی و یا نماینده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان واکنشی نشان نداده است.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و اگر به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید، میتونید همه راه‌های تماس با رادیو فردا رو ببینید. همه اطلاعاتی که نیاز دارید برای ارتباط با رادیو فردا یا شنیدن برنامه‌های ما، چه از طریق ماهواره و یا طول موج‌های رادیویی ما و فیسبوک ما، همه چیز رو میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. علاوه بر همه خبرها و گزارش‌هایی که از طریق رادیو میشنوید، در وبسایت ما خبرها و گزارش‌هایی هست که فرصت پخش همه اونها از طریق رادیو وجود نداره، و همینطور ویدیوهایی که میتونید ببینید و همینطور نظرسنجی رادیو فردا که میتونید در این نظرسنجی هم شرکت کنید که در مورد بحران عراق هست. در حال حاضر که از شما میپرسه به نظر شما بحران عراق ممکنه بر امنیت داخلی ایران هم تأثیر بگذاره یا خیر؟ اما دادستانی کرمان میگه برای 11 تن از کسانی که اتهامشون طراحی وبسایت و تولید محتوا برای رسانه‌های به گفته او معاند عنوان شده، حکم اولیه صادر شده. این احکام به گفته دادستان کرمان بین 1 تا 11 سال زندانه. بابک غفوری آذر گزارشی داره در همین باره.
یدالله موحد، دادستان عمومی و انقلاب کرمان، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت گروهی 11 نفره که در طراحی وبسایت‌ها و تولید محتوا برای رسانه‌های به گفته او معاند نظام کار می‌کردند، به 1 تا 11 سال زندان محکوم شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های مختلف ایران، این مقام قضایی ایران افزوده است که 4 نفر از متهمان این پرونده در حوزه مدیریتی کار می‌کردند و محوریت کار با آنها بوده است و 7 نفر دیگر نیز تحت تأثیر القاءات این افراد کار می‌کردند. آقای موحد همچنین از زندانی بودن برخی از این افراد و معلق شدن حکم 5 نفر دیگر خبر داده است. پیشتر در میانه آذر ماه سال گذشته، مقامات قضایی استان کرمان خبر از بازداشت 16 نفر در آن شهر به اتهام طراحی وبسایت برای سایت‌های آموزشی شهروند خبرنگار به سفارش شبکه‌های خبری غربی و همکاری با شبکه‌های بیگانه خبر داده بودند. در آن زمان اعلام شده بود که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کرمان این افراد را بازداشت کرده است. این اتفاقات همزمان با توقف و تعطیلی فعالیت وبسایت نارنجی، وبسایتی که در حوزه فناوری اطلاعات و تازه‌های تکنولوژی فعالیت می‌کرد، روی داد. برخی اخبار در آن زمان حاکی از برخورد با گردانندگان این وبسایت بود و معاون دادستانی کرمان در آن زمان اتهامات افراد بازداشت شده را اخذ سفارش از به گفته او ضد انقلاب خارج نشین و طراحی سایت های اصلی ضد نظام مرتبط با فتنه عنوان کرده بود. از آن زمان تا کنون جزئیات چندانی از نام افراد بازداشت شده و روند دادگاهی شدن آنها منتشر نشده بود، اما حالا دادستان کرمان میگوید بسیاری از متهمان این پرونده به فعالیت‌هایشان اغراق کرده و در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. دادستانی کرمان در اظهارات روز پنجشنبه از بازداشت‌های دیگری در این شهر نیز خبر داده. از جمله گفته در پرونده دیگری فردی که ارتباطات تنگاتنگی با سرویس اطلاعاتی بریتانیا داشته دستگیر شده است. او گفته فرد بازداشت شده مشاوره و همکاری‌هایی را در جهت اثربخشی تحریم‌ها ارائه می‌کرده است. به نام فرد بازداشت شده اشاره‌ای نشده، اما گفته شده که او در حکم اولیه به 10 سال زندان محکوم شده است. فرد دیگری نیز به گفته آقای موحد به اتهام ارتباط و ارائه اطلاعات به سفارت اسرائیل در ترکیه و تایلند بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شده است. دادستان کرمان اشاره‌ای به نوع ارتباط این فرد و اطلاعاتی که به سفارت اسرائیل ارائه داده نکرده است.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و ما بریم سراغ یک ستاره. ستاره که امروز در تیم ملی ایران قراره یکی از ستاره هایی باشه که در مقابل تیم آرژانتین در جام جهانی برزیل به مساف این تیم خواهد رفت. آندرانیک تیموریان، یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال که در توضیحاتی که مهدی رستمپور خواهد داد بیشتر به او آشنا خواهید شد.
ستارگان ایران در جام 20 آندرانیک تیموریان. فوتبال را از 15 سالگی در باشگاه آرارات آغاز کرد. سرژیک تیموریان برادر بزرگترش نیز از هافبک‌های مطرح بود که در استقلال بازی می‌کرد و مدتی هم در باشگاه ماینز آلمان با یورگن کلوپ سرمربی فعلی بروسیا دورتموند هم بازی شد. آندرانیک 2 سال پس از آغاز فوتبال حرفه‌ایش از آرارات به جوانان استقلال پیوست که در آن مقطع مجتبی جباری و خسرو حیدری نیز دیگر جوانان مستعد حاضر در این تیم بودند. از آنجا راهی تیم بزرگسالان عقاب شد، اما شکوفاییش با پیراهن ابو مسلم و به اتفاق مجتبی جباری رخ داد. توسط برانکو ایوانکوویچ به تیم ملی دعوت شد و در جام جهانی 2006 در هر 3 بازی مقابل مکزیک، پرتغال و آنگولا به میدان رفت. پس از جام جهانی به بولتون پیوست که سرمربیش سم آلاردایس بود. آنجا در دیدار مقابل دونکاستر راورز 2 گل به ثمر رساند. در بازی با ویگان نیز زننده 2 گل از 3 گل تیمش بود. سپس راهی فولام شد، اما روی هاتسون سرمربی فعلی تیم ملی انگلیس فقط 1 بار به او میدان داد. بارنزلی باشگاه بعدیش بود. آن دو پس از دوری 4 ساله از لیگ ایران به تراکتورسازی تبریز پیوست و از آنجا مجدداً به استقلال برگشت. او 1 بار دیگر ایران را به قصد بازی در خارج از کشور ترک کرد، این بار لیگ قطر و باشگاه الخریطیات. از آن تیم بار دیگر به استقلال آمد. آندرانیک تیموریان در پست هافبک دفاعی مرکز ثقل تیم ملی ایران است. پشتوانه‌ای همواره قابل اتکا برای خط دفاعی، مردی که با دوندگی بی امان و خستگی ناپذیر، تکل‌های به موقع و پرس هافبک‌های بازی‌ساز حریف در امور دفاعی کاملاً موفق است. در مواقع هجوم نیز بارها با پاس‌های طلایی‌اش مهاجمان را در موقعیت گلزنی قرار داده. در بازی حساس با کره جنوبی در اولسان بیش از 60 دقیقه با دست شکسته به بازی ادامه داد تا تیم ملی به عنوان صدرنشین گروه راهی جام جهانی شود. آن دو 8 گل ملی هم در کارنامه دارد و جالب اینجاست که سال 2009 در سارایوو دروازه تیم ملی بوسنی و هرزگوین را باز کرده، اتفاقی که تکرار آن در شهر سالوادور برزیل ممکن است منجر به صعود ایران به دور دوم شود.
مهدی رستمپور بود و این هم گزارش پایانی ما برای شمایی که امروز رو با شوق و امید دیدن بازی ایران و آرژانتین دارید طی میکنید و به استقبال این روز میرید. برای شما و همینطور برای تیم ملی کشورمون آرزو میکنیم آرزوی پیروزی و یک روز خوب و شاد و به یاد موندنی. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه، من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار.